استراحت روبرو شد، در دور دوم داسیلوا برزیل رو شکست داد، در دور سوم یا یک چهارم حریف بسیار حساسی رو و بگم که حریف بسیار متفاوتی رو از فرانسه پیش رو برداشتن به اسم هلیوس و در دیدار فینال الیوت استیوارت رو از بریتانیا با اقتدار شکست داد و صاحب مدال طلا شد و همزمان در مسابقات به اضافه 100 کیلوگرم ما محمد رضا خیرالله‌زاده رو داشتیم، ایشون هم در دور مقدماتی با قرعه استراحت روبرو شد، در دور یک هشتم حریفی رو از جامائیکا ضربه فنی کرد، در دور یک چهارم حریفی رو از کره جنوبی ضربه فنی کرد، در فینال هم رواز چکوتزه از گرجستان رو ضربه فنی کرد و به مدال طلا رسید. بی‌مناسبت ندونستیم که در این رابطه با رئیس انجمن جودوی نابینایان و کمبینایان استاد علیرضا امینی صحبتی داشته باشیم. جناب امینی سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم جناب خطیبی، سلام عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم جناب خطیبی.
خواهش می‌کنم من اجازه بدید از طرف خودم و همکارانم در برنامه جهان ورزش‌های رزمی خدمتتون این پیروزی رو تبریک بگم. بچه‌ها تاریخ ساز شدن این دو نفر، من فکر میکنم که در این در پارالمپیک ما اولین مدال‌های طلا رو توسط این دو عزیز به دست آوردیم. جناب امینی خودتون چه پیش بینی میکردید؟ آیا فکر میکردید که ما صاحب مدال طلا بشیم در این دو وزن؟
خدمتتون عرض کنم که حدودا از دو سال پیش خب بنابراین شد که کسانی که به هر شرایط چون به مدال نزدیک هستش روش رو سرمایه‌گذاری بشه، حالا کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون روی این موضوع تمرکز کردن و اردوها تشکیل شد و برنامه ریزی کردیم و یکی از شرایطی که روی روال برای ما پیش می رفت این که این دو ورزشکارمونو توی رنگ یک و دو به خاطر سید بندی هایی که میشه نگه داریم که الحمدلله تا آخرین لحظه این اتفاق خوب افتاد و به هر خودمونم واقعا فکر نمی کردیم شرایط به این نحو بره جلو که ما بتونیم حتما این دوتا وزن مدال طلا بگیریم.
خب ولی اون چیزی که من خودم دیدم از مسابقه هم آقای نوری هم آقای خیرالله‌زاده، اینها یه سر و گردن از حریفانشون در جدول مخصوصا آقای خیرالله‌زاده خیلی بالاتر بودن، مخصوصا آقای وحید نوری خب دو تا حریف خیلی قدر به نظر من داشتن، یکی حریف فرانسوی بود و یکی هم در فینال مقابل الیوت استیوارت بریتانیایی حاضر شده بود. یه مقدار من خودم داشتم مسابقه رو گزارش میدادم همینطور دلم مثل سیر و سرکه میجوشید که چون من نوری رو خیلی خونسرد میدیدم مسابقه، من میگفتم که آخه تو دلم میگفتم که آقای نوری انقدر خونسرد نباشه، مقدار هیجان داشته باش که بتونی، ولی خب با همون خونسردی و با همون اقتدار تونست حریفش رو شکست بده. صحبت های شما رو میشنویم.
خواهش شما خطیبی، به حال ببینید المپیک عمدتا روی همین موضوع ریزکاری هاست.
بله،
اون روز هم باید روز آدم باشه، یعنی حالا واقعیتش اینه که شرایط جدول اگر خوب پیش بره اینا همه خیلی کمک میکنه، شرایط جدول خوب پیش میره، شرایط روحی روانی ورزشکار به هر حال از همون قبل که وارد شده اینا همه خوب پیش بره طبیعتا نتیجهش هم خوب میشه و هر کدوم درسه المپیک هر کدوم اینا یه مهمانی به مشکل بر بخوره همش این اما و اگرها به وجود میاد.
بله
الحمدلله این بچه ها توی شرایط به هر حال آقای سوسوی سرمربی بود، آقای معاوی مربی این تیم بودن، بالاخره خیلی زحمت کشیدن.
بله از آقای حاج یوسف زاده هم تشکر میکنیم، از دستیارای ایشون تشکر میکنیم که واقعا زحمت کشیدن.
بله بله، در اصل اینا همه شرایط مهیا شد که این دو ورزشکار خوب ما اومدن و به اون کسب دو مدال طلا که برای اولین بار ما، البته ما مدال برنز و نقره داشتیم در پارالمپیک، یه دونه برنز داشتیم که آقای هانی ارخکره بود، آقای رحمتی هم یه نقره داشته پارالمپیک، اون تا در اصول طلای پارالمپیک نداشتیم که الحمدلله
کلکسیون کامل شد
اثرگذار بود.
بله خب آقای خیرالله‌زاده هم خیلی خوب مسابقه داد، تمام حریفانشو از حریف جامائیکایی، کره‌ای و در فینال هم حریفی از گرجستان همه رو ضربه فنی کرد. آیا آقای امینی توی این مسابقات جایزه پونتروفی هم به کسی تعلق گرفت؟
نه، بحث المپیک بحثی هستش که جوایزی به هیچ کدوم از رشته ها نمیدن.
نه حتی به صورت رکورد بگن که اعلام کنن که مثلا این شخص در حد فاصل زمانی خیلی کم مثلا حریفش رو ایپان کرد، به عنوان یه رکورد حتی اعلام بشه.
نه یه همچی شرایطی اصلا نیستش. فقط مسابقات رو میدن، حالا به هر طور، هرکی با ایپان، هرکی با مثلا اختیار، هرکی با مثلا بازاری مسابقات رو ببره، تو همون شرایط به حال اعلام میکنن، این نتایج اعلام نمی کنن.
بله این نتایج معمولا در بازی در مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی اعلام میشه از سوی فدراسیون IGF. خب جناب امینی، در مجموع فضای مسابقات شما چگونه ارزیابی کردید؟ مسابقاتی که در پارالمپیک در رشته جودو برگزار شد.
حقیقتا این بود که خب بالاخره من در المپیکا و پارالمپیکای زیادی رفتم.
بله
این پارالمپیک واقعا یه نظم و انضباط خاصی داشت. ما حتی مثلا محل تمرینمون کودکان بود و همه ورزشکارای جودو تو کودکان بودن. خیلی شرایط مهیا بود برای تمرین. برخه ما روزی دو جلسه تمرین میکردیم، یه دفعه آمادگی جسمانی بود، بعد از ظهرش هم معمولا برای جودو میرفتیم کودکان. همه چیز رو نظم و انضباط، حتی مسابقات هم خیلی تمیز و خیلی مرتب. ما یه سری مشکلات ممکن بود تو اون وارم اپمون داشتیم، میام شرایط واقعا فرق میکرد. یعنی ما دیگه تو قرعه کشی به صورت آنلاین شرکت کردیم. من به نظرم حالا این شرایط کرونایی باعث شد که همه کارا خیلی تمیزتر و روتینتر پیش بره.
بله.
و اینم به هر حال ورزشکار خیلی کمک میکنه. وقتی ازش به موقع باشه، خواب به موقع باشه، رفت و آمداش و تمرینش به موقع باشه، که در ژاپن این اتفاق خوب افتاد. طبیعیه که طبیعتاً اینه که ورزشگاه با شرایط آمادگی بهتری وارد مسابقه میشه.
الان از اونجایی که جدای ایران و اساتیدی مثل شما و دیگران ارتباط خیلی خوب و مناسبی با کودکان ژاپن دارن، بچه ها در دورانی که در کودکان مشغول آماده سازی بودن قبل از مسابقات، آیا با حریفانی تمرین میکردن یا نه ناچار میشدن با خودشون تمرین بکنن؟
نه ببینید، الان به خاطر شرایط کرونا،
بله میدونم که این مقدار شرایط مثل سابق نیست.
بله دیگه وقتی حالا جودو چون یا ورزش گلاویزیه،
بله،
معمولا این اتفاق نمیفته. یکی از سخت‌ترین کارهای ما همین حریف تمرینیامون بود که بالاخره از اون حریف تمرینیایی که همین داخل کشورمون واقعا تو این شرایط خیلی کمک کردن به این بچه‌ها. یه تعداد در فرمانی بودن که اینا ولنتیر بودن و به قول معروف اومدن کمک این بچه‌ها کردن برای آمادگیشون. خیلی می‌دونی چرا سخت بود برای اینکه این بچه‌ها، هر چی تعداد حریف تمرینی ما در جودو بیشتر باشه، مثل کاتو و اینا نیست.
بله.
طبیعتاً ورزشکار رو به شرایط آمادگی بهتری می‌رسونه. این بچه‌هایی که به عنوان حریف تمرینی اومدن با این دو ورزشکار ما به اصطلاح تا آخرین لحظه بودن، کمکشون کردن، ما تشکر ویژه‌ای هم از این به اصطلاح حریفای تمرینی می‌کنیم و خیلی کمک کردن که این شرایط به وجود بیاد، این بچه‌ها با یه آمادگی مطلوبی وارد این مسابقات بشن. در صورت شرایط جدا به صورتیه که نمی‌شد حتی با حریف تمرینی دیگه تمرین کرد، ولی بالاخره ما در این مدتی که دو تا اردو مسابقات خوبی داشتیم، یکی تو آذربایجان بود که گرند پریکس بود،
بله،
یکی هم ترکیه بود که به صورت اردویی برگزار شد، هم پارالمپیک هم فدراسیون کمینای نامیان، آقای مظلوم خیلی کمک کردن که به هر حال شرایط مهیا بشه که این ورزشکاران بتونن در این مسابقات در این اردوها شرکت بکنن. اونطور میدونی شرایط بالاخره مالی و شرایط بسیار سختی بود، ولی در هر صورت پارالمپیک هم فدراسیون خیلی کمک کردن.
خب حالا میخواستم ازتون بپرسم که هدف بعدی چی هست؟
ما انشالله برای بازی آسیایی آماده میشیم. حالا یه مدت بچه های استراحتی میکنن.
بله برای پارا آسیایی جودو باشیم.
چون آقای مظلومی هنوز بند خدا اونجا هست، یعنی هنوز نیومدن. الان ما حالا یه هفته هست اومدیم. آقای مظلومی به خاطر بس دو میدانی و اینا،
بله،
توی به اصطلاح ژاپن موندن. امروز ان شاء الله
میام. امشب باقی مانده کاروان ایران بیان.
ساعت 12 اونی به امروز میان ان شاء الله.
بله.
در همشون دیگه فکر میکنم 12 اونی امروز بیان. چون آقای مظلومی مجبور شد به خاطر اینکه به هر حال ورزشکارای دو میدانی داشتن که الحمدلله دو مدال طلا و یه نقره هم اونا گرفتن و یه برنز گرفتن. خب به حال مجبور شدن که وایسن و ما ان شاءالله ایشون که بیان بعد یه هفته جلسات اونو برای بازی آسیایی میذاریم ان شاءالله.
تشکر میکنم از دکتر علیرضا امینی رئیس انجمن جودوی نابینایان و کمبینایان که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزو میکنم، آرزوی موفقیت بیشتری رو دارم، همچنین آرزو میکنم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
ممنونم از محبت شما که فرصت به بنده داشتید گزارش خدمت بدم و از همه مردم هم تشکر میکنم. برای خیلی لطف شامل حال ما شد، خیلی به ما محبت کردن همه مردم، از حریفای تمرینی، مربیایی که زحمت کشیدن، دوستانی که هر کدومشون کوچکترین قدمو برای موفقیت شد. آقای خطیری واقعا این کار تیمی بود، این نبود که حالا یه نفر دو نفر سه نفر بخوان این کار رو سرانجام برسه، یه کار تیمی بود که الحمدلله به ثمر نشست و من فکر میکنم در کارهای تیمی و جمعی کار به ثمر میرسه که الحمدلله در جوده پارالمپیک اتفاق بود.
تشکر میکنم، خدا نگهدار،
زنده باشین. یاد
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش. برنامه جهان رزمی با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. تاریخ سازی مردان پاراتکواندو ایران در پاراولمپیک توکیو، مسابقات تکواندو در 16مین دوره بازی پاراولمپیک توکیو به مدت 3 روز در 6 وزن مردان و زنان برگزار شد که تیم ملی پاراتکواندو کشورمون با ترکیب مهدی پوررهنما، اصغر عزیزی و رایحه شهاب در این رویداد شرکت داشتند. در پایان این رقابت‌ها عزیزی تونست طلای تاریخی این دور از رقابت‌ها را از آن خودش بکنه و پوررهنما غیرتمندانه بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. رایحه شهاب هم که به تازگی فعالیت خودش رو در این رشته شروع کرده، با توجه به تجربه کمش تونست جنگنده حاضر بشه و در یک قدمی کسب مدال نتیجه رو واگذار کرد. حالا ملی پوشای پارتکان کشورمون تا ساعاتی دیگه از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی وارد کشور میشن. هدایت این نفرات در گروه مردان بر عهده پیام خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی بود. عاطفه کشاورز هم سرمربیگری تیم ملی پاراتکواندو بانوانمون رو بر عهده داشت. برگزاری چالش بزرگ تکواندو به منظور گرامی داشت روز جهانی این رشته، چالش بزرگ تکواندو در آیتم های آب دولیاچگی و دولیاچگی برگزار میشه. علاقمندان به شرکت در این چالش تا 20 شهریور ماه فرصت دارن که ویدیوهای خودشون رو از طریق اپلیکیشن تخصصی تکواندو ارسال کنن تا برنده جایزه بشن. به نفرات اول تا سوم این چالش هم در مجموع 10 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق میگیره. مسابقه فیلم کوتاه موبایلی هم با موضوع اهدای ماسک اهدای سلامتی به مناسبت امروز جهانی تکواندو در حال برگزاری که علاقمندانی که در بانک اطلاعات فدراسیون عضویت دارن میتونن تا 20 شهریور ماه در این رویداد هم شرکت کنن. اما تثبیت جایگاه تکواندوکاران کشورمون در جدیدترین رنکینگ المپیکی، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه سپتامبر اعلام کرده. در این رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی آرمین هادیپور نماینده وزن منفی 58 کیلوگرم کشورمون در رده پنجم قرار داره. در وزن منفی 68 کیلوگرم میرهاشم حسینی در رده پنجم باقی مونده و سروش احمدی هم در جایگاه 13ام قرار داره. اما در وزن منفی 80 کیلوگرم محمد علی خسروی در رده 33ام هست و علی اشکبریان هم در رده 36ام قرار داره. سجاد مردانی کاپیتان با اخلاق تکواندوی کشورمون هم در وزن مثبت 80 کیلوگرم در رده 5ام هست. در گروه بانوان هم مهنا مؤمنزاده در وزن منفی 9 کیلوگرم رده 65ام رو داره و حریسا جوادی هم در رده 59ام در وزن منفی 57 کیلوگرم. ناهید کیانی هم در همین وزن در رده 75ام قرار داره. در وزن منفی 67 کیلوگرم هم کیمیا همتی رده 44ام به خوش اختصاص داره و در نهایت در آخرین وزن مثبت 67 کیلوگرم زهرا پور اسماعیل با رده 62ام تونسته جایگاه خودش رو در رنکینگ المپیکی تکواندو تثبیت کنه. آخرین خبر هم مربوط میشه به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان خراسان جنوبی که روز گذشته با حضور مدیر کل ورزش و جوانان و سایر اعضای مجمع در سالن اداره کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد. در پایان این مجمع انتخاباتی علیرضا محمودی با کسب 12 رای از 15 رای محفوظ تونست برای 4 سال دیگه به عنوان ریاست هیئت تکواندو خراسان جنوبی رو از آن خودش بکنه. امروز هم بعد از ظهر و حدود ساعت 3 بعد از ظهر مجمع انتخاباتی ریاست هیئت تکواندو استان البرز با حضور پولادیا و مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد. رضا ایمانزاده، پیمان ثابت، سید نعمت خلیفه، داوود صالحی و وحید عبداللهی کاندیدای انتخاباتی هستند که به منظور کسب عنوان ریاست هیئت تکواندو استان البرز ثبت نام کردند. پیش از این هم نوذری بیش از 3 دهه ریاست هیئت تکواندو استان البرز رو بر عهده که همکنون هوشنگ افشه به عنوان سرپرست هدایت هیئت تکواندو استان رو بر عهده داره. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم آقای حسن شکریان که هر هفته مورد جریان آخرین اخبار رویدادهای ورزش تکواندو قرار میدن. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم از این هفته ما یه بخشی رو اختصاص میدیم در برنامه جهان ورزش‌های رزمی به اتفاقات پارالمپیک. هفته آینده هم میریم سراغ مربیان، قهرمانان و عزیزانی که به هر جهت تونستن در این رقابت ها مدال کسب کنن و یا کادر فنی که بالا سر بچه ها بودن و تونستن این بچه ها رو به موفقیت برسونن. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای مسعود رهنما، سرمربی تیم کاراته ناشنوایان. آقای رهنما سلام، صبح شما بخیر.
استاد خطیری، منم از ادب و احترام دارم و به شما همکاران عزیزتون خسته نباشید میگم و آرزو میکنم خیر و برکت تو زندگیتون باشه. من ببخشید از این تریبون استفاده میکنم به واسطه اینکه شما در دوران جوانی ما کاپیتان ما بودین.
خواهش
به احترام شما بلند میشم، عرض میگم.
خواهش میکنم، لطف دارید جناب آقای رهنما، خیلی ممنون، مرسی. خب آقای رهنما، با خبر شدیم شما شدی سرمربی تیم کاراته ناشنوایان. آیا رویداد مهمی هستش که باید این عزیزان در اون رویداد شرکت کنن و شما باید هدایت اونها رو در دست بگیرید؟
واقعیت همینه که بر اساس یه اعتقادی من فکر میکنم که هر اون چه در زندگیم به دست آوردم به واسطه رشته کاراته بوده و یه جایی بایستی این عنایت خداوند رو و این دینی را که نسبت به کاراته دارم ادا می کردم. خودتون می دونین به هر حال کسایی که تو قسمت فرض کنیم کل پارا المپیک فعالیت می کنن، از این طرف هم یه به اصطلاح گروهی هستن تحت عنوان ناشنوایان. یک نقصی ناخواسته بر اینها تحمیل شده است. به نظرم من و همسال من مدیون اینها هستیم و باید در کنار اینها بمونیم. حدود تقریبا 2 ماه و دقیقا فکر میکنم 25 روز دیگه مسابقات قهرمانی جهان ناشنوایان کاراته ایران میزبانش است و این میزبانی رو به ایران دادم ریاست محترم این فدراسیون که در رشته های مختلف تکواندو، کاراته و رشته های مختلف والیبال، بسکتبال دارم فعالیت می کنن به توسط آقای دکتر فضلی که ایشون ریاست انجمن هستن با من تماس گرفتن و فکر می کردم من واقعا قبول نمی کنم، اما به دلیل اعتقادی که داشتم مستقا اصلا بحث جایگاه نیست که من اصلا یه زمان عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی بودم، یه سرمربی تیم های ملی تو رده های مختلف بودم، این رو از نظر اعتقاد شخصی و قلبی وظیفه خودم میدونم که اگر بتونم بیام اونجا کمک کنم و این عنوان اصلا برای مهم نبود. زمین این که حدود تقریبا فکر میکنم 1 سال و اندی دیگه مسابقات به اصطلاح المپیک ناشنوایان قهرمانی به اصطلاح کاراتش هم توی برزیل برگزار میشه.
بله، من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آقای مسعود رهنما از اساتید کاراته کشورمون هستن. ایشون استعدادهای بالقوه و استعدادهای زیادی رو از همون استان گیلان به جامعه کاراته ما معرفی کردن و در این راه خیلی زحمت کشیدن و من فکر میکنم ایشون از کارشناسانی هستش که میتونه در بخش استعدادیابی هم بسیار برای کاراته کشور ما مفید باشه. جناب رهنما، ما حالا تا شروع مسابقات باز هم سراغ شما خواهیم آمد و از کم و کیف اردوها هم از شما سوال خواهیم کرد. فقط اگر صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم.
ممنونم استاد خطیبی عزیز. من میخوام فقط از شما یه خواهشی داشته باشم.
بفرمایید.
هر زمانی که اگر شما مجری بودید توی این رادیوی ورزش، خواهشی دارم با وجود حضرت عالی از کلمه استاد برای من استفاده نکنید، من شاگرد شما هستم.
خواهش میکنم، لطف دارید. خواهش میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ما باز هم در هفته‌های پیش رو تا شروع مسابقات تهران به سراغ شما خواهیم آمد.
ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب میرسیم به بخش پایانی برنامه امروز و اون هم بیان داوری در کاراته به زبان ساده و از زبان آقای استاد فرهاد خطیری. این مطالب رو هر هفته ما داریم پخش میکنیم. این هفته ببینیم ایشون برای ما چی داره.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما استاد خطیری و همکاران زحمتکشتون. این هفته میپردازم به بخش امتیازات. امتیازات در کاراته و در بخش کمیته شامل سه بخش میباشه: یک، ایپون که 3 امتیازه، 2، بازاری که 2 امتیازه و 3، یوکو که 1 امتیازه. چه تکنیک هایی شامل امتیاز ایپون میشه؟ ضرباتی که با پا به قسمت سر زده بشه و در بخش دوم تکنیک های دست یا پا به حریفی زده بشه که بر روی زمین افتاده باشه. امتیاز وازاری که شامل 2 امتیازه. تکنیک پا که به قسمت وسط بدن اصابت کنه، داور میتونه امتیاز وازاری رو بده. این تکنیک شامل قسمت جلوی بدن و پشت بدن میشه. و در بخش سوم امتیاز یوکو که همون 1 امتیازه، شامل ضربات دست به قسمت های وسط و بالای بدن که اون هم باز شامل جلو و پشت بدن میشه. این امتیازات رو وقتی میخواییم ثبت کنیم باید چه استانداردهایی داشته باشه؟ استانداردهایی که باید داشته باشه 6 شرطه که شامل فرم خوب، نیت پاک ورزشی، اجرای قوی، هوشیاری، زمان مناسب و فاصله مناسب هست. حالا ما نوع امتیازات رو داریم، استانداردهاش رو داریم، حالا باید ببینیم در چه مناطقی میتونیم اینا رو بزنیم. در 7 منطقه این تکنیک ها مجاز به اجرا هستند: شامل سر، صورت، گردن، شکم، سینه، پشت و پهلو. حالا داور در زمانی که یک تکنیک زده میشه حتما اون 6 شرط و مناطق مجاز رو در نظر میگیره و بر مبنای نوع تکنیک از اون 3 بخش امتیاز که 3 امتیاز، 2 امتیاز و 1 امتیازه استفاده میکنه و اونو به بازیکن میده. در اینجا بحث امتیازات به پایان رسید و در هفته آینده پیرامون اخطارها توضیحاتی رو خدمت عزیزان خواهم گفت. امیدوارم برنامه ها تا اینجا مورد پسندتون واقع شده باشه. تا هفته آینده خدا نگهدار.
تجربه نشون داده که ما در رشته‌های وزن مگه هر موقع سرمایه‌گذاری و نگاه ویژه داشتیم، هم تو بازی‌های جهانی، هم تو بازی‌های المپیک چه پارالمپیک چه آسیایی، ما تونستیم مدال‌های خیلی خوبی رو دست بکنیم. ما خواهش می‌کنیم از وزیر جدید ورزش و جوانان که یک نگاه ویژه به فدراسیون ورزش‌های رزمی داشته باشه، چون واقعا هر موقع که سرمایه‌گذاری خوب شده ما نتیجه خیلی خوبی رو گرفتیم. اگر انشالله رئیس عزیزمون جدیدمون انشالله با تفکر جدید انشالله بیا سرمایه‌گذاری بکنه رو فدراسیون ورزش‌های رزمی، قطعا ما بهتر نتیجه خواهیم گرفت و بهتر میتونیم در بازی‌های المپیک و جهانی انشالله بچه‌ها نتیجه بگیرن انشالله. با تشکر عباس بختیاری از دوستای بابا پیر شهرستان توسکان.
تشکر میکنم از شنونده‌ای که از تویسرکان با این برنامه تماس گرفتن و من مطمئن هستم که آقای دکتر حمید سجادی نگاه بسیار ویژه‌ای دارن به ورزش‌های رزمی، به تمام رشته‌هایی که در چارچوب بازی‌های آسیایی و المپیک حضور دارن و حتی خودشون هم دارای رقابت‌های آسیایی و جهانی هستن. من با توجه به شناختی که از ایشون دارم میدونم که ایشون همیشه نگاه ویژه‌ای نسبت به ورزش‌های رزمی دارن. اما من در رابطه با گزارش سرکار خانم علاقه من فقط می‌خواستم یک نکته رو خدمت شنوندگان عزیز و قهرمانان کشورمون یادآوری بکنم که قهرمانان ما، مدال‌آوران ما، کسانی که از دل فدراسیون‌های مختلف میان از رده سنین پایه آغاز می‌کنن و خودشونو در هر رده‌ای صاحب مدال میکنن، صاحب افتخار میکنن و این افتخارات بر میگرده به اون جامعه رزمی، به رشته هایی که در اون بزرگ شدن، رشد کردن و اون فدراسیون ها روشون سرمایه گذاری کردن احساس وفاداری بیشتری داشته باشن و تمام اون فدراسیون و تمام اون دنیایی که دارن توش فعالیت میکنن مثل خانواده خودشون بدونن. خب به هر جهت یه وقت اختلاف سلیقه هست، یه وقت مسائلی پیش میاد که ورزشکارای ما ممکنه دلگیر بشن، ولی اینو بدونید که با صحبت کردن، با در واقع جلسات پی در پی این مسائل حل میشه و شما به اون دنیا تعلق دارید و باید تمام همغمتون رو به دنیایی داشته باشید که از اون بیرون اومدید و رشد کردید. من تشکر میکنم از عزیزان شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
روزش قصه ای دارد و قصه
24/10/99 به من یه ویسی داد که گفتش که حالت های سرماخوردگی داره، ولی چون خیلی داره و بویه چشایی داره میگه کرونا نیست، من سرماخوردم.
تا فردا خوب میشم.
آره به شوخی بهم گفت من دارم میمیرم، تو یه زنگ نمیزنی. رو گفتم چی شده؟ باره کرونا گرفتم. گفتم خوش باره بیمارستان. گفت نه هیچی نیست، همینجوری خوب میشم.
من همچین چیزی رو به خودم نمیقبولونم که مهداد مثلا با کرونا از بین بره.
یعنی یه آدم کرونایی هم بشینه بغل مهداد دفونی کرده باشه، مهداد نمیگیره.
کرونا زهرش را به فوتبال ریخت. مهداد مینابند در گذشت.
داش خالیه؟
خیلی خالی. زمانی که دور هم جمع میشیم و اینا خیلی جاش خالیه. هر بازی پرسپولیس من واقعا منتظرم گوشیمو باز کنم ببینم استوری گذاشته.
صحنه‌ای که از بیمارستان که برادرم به هوش بود میرفتم کنارش و بهش میگفتم که تو اسطوره‌ای مهداد مینابند، اسطوره، تو خیلی قوی تر از این حرفایی، و دستمو پشت میکردم جلوش که تو باید برگرد.
کرونا با کسی شوخی ندارد، حتی یک قهرمان.
کرونا را جدی بگیریم.
درود بر همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم، روز شما بخیر. ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. سپاس از همراهیتون. امیدوارم لحظات و دقایق خوب و خوشی در انتظار همه شما بزرگواران باشه. اما در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش، همکارانم برنامه بعدی گلخونه رو تا حدود ساعت 11